بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 36، 19/9/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت سر این بود که در جایی که ما شک داشته باشیم که زنی قرشیه هست یا غیر قرشیه، یأسش به 50 ساله، 60 ساله چجوریه. مرحوم آقای خویی می فرمایند که با توجه به استصحاب عدم ازلی ما حکم میکنیم که مشکوک القرشیه به حکم غیر القرشیه اون رو میدانیم. خب بعد البته یه مطلبی رو از مرحوم ناینی نقل میکنن که مرحوم ناینی با وجودی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارند، در این بحث حاشیه نزدن به عبارت عروه. این علتش اینه که نه اصل مطلب مفروغ عن هست و تسلم بر این مطلب هست، اجماعیه همثال اینها. وقتی اجماعی شد دیگه ولو ما قائل به استصحاب عدم ازلی نباشیم مطلب ثابت میشه. بعدشون اشکال میکنن، میگن اجماع این اجماع مدرکیه، ولو به اعتبار اینکه ممکنه مدرک بعضی از افراد همین استصحاب عدم ازلی باشه، احتمال مدرکیتش هم کافی است برای اینکه این اجماع از اعتبار بیفته. اینجا در این بحث چند مرحله صحبت باید بشه. یکی در اصل بحث استصحاب عدم ازلی، آجا در مورد استصحاب عدم ازلی اشکالی که طرح می‌فرمایند، دو تا اشکال مطرح می‌فرمایند. در کتاب نکاح جلد 3 صفحه 1001 این بحث رو مطرح کردند، در جلد 11 صفحه 3964 هم بدون به این مطلب اشاره شده. اون اینه که ایشون می‌فرمایند که یقین و شک باید عرفی باشه، یعنی عرفاً یقین و شک سر بکنه و قضیه استصحاب عدم ازلی عرفی نیست. یعنی وقتی من بگم زید عالم نیست، این معناش اینه که زید موجود است و عالم نیست. اما جایی که به اعتبار اینکه زید اصلا موجود نیست، عرف هیچ وقت نمیگه من یقین دارم که زید عالم نیست. یقین دارم زید عالم نیست یعنی اینکه زید هست و متصف به صفت علم نیست. این یک اشکال. اشکال دیگه این که در استصحاب علاوه بر این که اتحاد قضیه متیقنه، موضوعا و محمولا شرطه. باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعا و محمولا متحد باشند و عدمی که به جهت عدم قرشیتی که به جهت نبودن زن هست، با عدم قرشیتی که به جهت بودن زن و عدم انتساب به قریش هست، اینها عرفاً دو گونه عدمه. حالا من این یه توضیحی بدم اصل مطلب رو. ببینید، قبلاً هم به این مطلب اشاره کردم. یه موقعی شخصی مثلا عالم بوده، وجوب اکرام داشته، این حالا علمش از بین رفته، احتمال میدهیم که به جهت دیگری غیر از عالمیت وجوب اکرام داشته باشه، مثلا به جهت هاشمی بودن. آیا اینجا ما میتوانیم بگیم همان وجوب سابقی که همان وجوب اکرامی که سابقا روی زید رفته بود هنوز هم روی زید احتمال میدیم باقی باشه؟ پاسخ مطلب این است که نه، اون علتی که باعث میشه که وجوب اکرام رو بیاره، اون علت مقوم وجوب هست. عقلن وجوب اکرامی که به جهت عالمیت هست غیر از وجوب اکرامی هست که به جهت هاشمی بودن هست. عقلن اصلا این دوتا متفاوته. بنابراین نفس اون فرد نمیتونیم بگیم موجوده. البته گاهی اوقات ممکنه عرف توجه به اون سبب نداشته باشه، اون سبب رو متوجه نشده باشه، ممکنه یه موقعی مثلا عرفن خیال کنه که اینا یکی، اون یه حرف دیگه است. در مورد اعدام، عدم جایی که یک امر عدمی، عدم علت نداره دیگه، عدم عدم محض دیگه، اینجور نیست که لا علیت فی الاعدام، حقیقتا که حساب کنید اینجور نیست که این عدم یک علت این عدم رو ایجاد کرده باشه که ما بگیم جایی که به وسیله این عدم ایجاد شده با وجود به وسیله این سبب ایجاد شده باشه با جایی که به وسیله سبب دیگه ایجاد شده باشه اینا فرق داره. حقیقتا در مورد اعدام، تعدد اعدام به جهت تعدد اسباب عقلا تحقق نداره، ولی عرف برای اعدام یک نحوه تعینی قائله، یک نحوه هویتی براش کنه قائل هست. و اینکه زید به جهت نبودن به صفت عالمیت متصف نباشد، او رو غیر از اون عدم عالمیتی هست که به جهتی که درس نخونده، با سواد نشده، بنابراین عالم نیست، این دوتا رو متفاوت میبینن. ولو به نظر دقی اصلا اعدام تفاوتی با هم نداره، نمیتونیم تعدد رو در اعدام تصویر بکنیم، ولی عرفاً این تعدد تصویر میشه. و ما اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعاً و محمولاً به نظر عرف رو لازم داریم در استصحاب. اگر عقلاً اتحاد داشته باشن ولی عرفاً اتحاد نداشته باشن کفایت نمی کنه. کما اینکه برعکسش هم، اگر عقلاً اتحاد نداشته باشن عرفاً اتحاد داشته باشن کفایت میکنه. ملاک در اتحاد و عدم اتحاد قضیه متیقن و مشکوک نظر عرف است. خب این دو تا اشکال که حاج آقا مطرح میفرمودن. من حالا یک اشکال سومی که در لابلای فرمایشات حاج آقا گاهگاهی به این اشاره شده، ولی تو این بحث نیومده بود این، ولی من از ایشون شبیه این رو هم شنیده بودم، اون اشکال اینه که ببینید آقایون اینجوری مطرح میکنن، می‌فرمایند که اگر موضوع حکم شرعی المرأة غیر القرشیه باشه، این استصحاب جاری نمیشه، المرأة غیر القرشیه. ولی اگر موضوع المرأة التي لم تكن بقرشیه یا لیست بقرشیه باشه، اون استصحاب جاری میشه، چون یکیش که نه موجبه معدولت المحموله، یکیشون سالبه محصلت المحمول است، و این دوتا که انم مفاداشون با هم دیگه فرق داره، و یکیشون اصل درش جاری میشه، یکیشون اصل درش جاری نمیشه. غیر القرشیه عنوان وجودیه، التی لم تکن و قرشیه عنوان عدمیه، جایی که در موضوع حکم عنوان عدمی عقص شده باشه میشه استصحاب جاری کرد، جایی که عنوان وجودی باشه نمیشه استصحاب عقص کرد، ولی اون عنوان وجودی یک عنوان معدوله باشه. خب بحث اینه که این دقت هایی که شما مطرح میکنید آیا با توجه به جواز نقل به معنا شما میتونید احراز کنید موضوع اصلی حکم شرعی که در جعل شارع وارد شده کدوم یک از اینها هست؟ اینها رو مرادف هم میدونن عرفن، و چون مرادف میدونن یک شجای دیگری به کار میبرن امثال اینها. آیا اینها رو اصلا تفاوت عرفی، حالا بعضیا تعبیر میکنن که خب اصلا اینجا نظر عرف بلاک نیست، مثلا در استصحاب اون اشکالاتی که مطرح شده میکنه نه، نظر عرف ملاک نیست، همین که به نظر دقی یقین و شک وجود داشته باشه کافیه. خب حالا یه موقعی هست شما میگید نه، نظر عرف ملاک هست، استصحاب عدم ازلی رو هم عرفی میدونید اون یه مرحله، ولی نوعاً اون کسایی که از استصحاب عدم ازلی دفاع میکنن اینجوری خیلی وقتا شاید نمیخوان بگن، میخوان بگن که کنه نظر عرف میزان نیست. خب حالا اگر قرار باشه قبول بکنیم که عرف نظرش عرض کنم خدمت شما ملاک است، این رو به اصطلاح بگیم نظر عرف ملاک نیست و اشکال رو اینجوری بخوایم دفع کنیم، بحث اینی که واقعا ما میتوانیم احراز کنیم که عبارت اصلی روایت التی لم تکن به قرشیه هست یا غیر القرشیه هست، این چجوری میشه با این نقل معناهایی که هست اینها رو چیز کرد؟ حالا من یک دوتا مطلب یادداشت کردم. ببینید تو کلمات فقها در همین بحث ما وقتی موضوع رو میخوان مطرح کنن، موضوع حکم رو، التی لم یکن به قرشیه و این تعبیرات نمی کنن، غیر القرشیه تعبیر میکنن، به همین روایت هم تمسک میکنن. مثلا من عبارت رو براتون بیارم، یک نمونه رو یادداشت کردم در تذکرة الفقها، به خصوص این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، در تذکرة الفقها داره میگه لا حیض ایضا مع الیأس و هو بلوغ 50 سنه فی غیر القرشیه و النبطیه و بلوغ 60 فیهما. تعبیر غیر القرشیه تعبیر کرده لقول صادق علیه السلام اذا بلغت المرأة 50 سنه لم تره امرتن الا ان تكون امرتن من قریش، الا ان تكون امرتن من قریش رو با غیر القرشیه و نبطیه یکی میدونن، کسایی مثل علامه هلی که یک فقیه متکلم فیلسوف امثال اینهاست، کسیست که شرح اشارات، یک کتاب داره المحاکمه بین شراح الاشارات، ایشون میگه باحثنا فیه ما جمیع الحکما، یتم به تمام عمر نا انشاءالله. تو شرح حال خود ایشون علامه هلی توی خلاصه تعبیر میکنه. خب یه کسی که یه فیلسوفه در واقع امثال اینا، اینا امثال علامه هلی که فیلسوف هست، این دو تعبیر رو کنه مرادفه هم تلقی میکنه، اینا رو یکی میدونه. خود علامه هلی باز تو تلخیص، و این عبارت مال تذکرة الفقها جلد 1 صفحه 252 بود، شبیهش هم توی تذکره شهید اول جلد 1 صفحه 228 وارد شده. 228 بود. خود علامه تو تلخیص المرام تعبیراتی که میکنه، یه جا تعبیر شبیه همون تعبیر این همون روایته، یه جا تعبیرش غیر تعبیر کرده. میگه که در تلخیص المرام صفحه 8 تو بحث حیض میگه یه سری دمایی رو که حیض نیستند رو لیست کرده، میگه فدم و من بلغ الخمسین غیر القرشیه و نبتیه و کی و کی و کی غیر حیضن، تعبیر کرده غیر القرشیه و نبتیه. این تلخیص المرام صفحه 8. ولی در صفحه 224 که تعبیر میکنه میگه لا عدت لغیر الموت علی الصغیرة و الیائسه و حده 50 سنه و فی القرشیه و النبتیه 60. تعبیر غیر القرشیه نکرد، اون یکی رو مقید نکرده. اینکه حالا اونو مقید بکنیم به غیر یا اینو، اینا تعبیراتی است که اصلا عرفی نیست. شما نگاه بکنید فقها تعبیرات مختلفی که دارن، همه همین تعبیرات رو، مثلا مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 322 صفحه 532 که اصل این بحث نبتیه رو مثلا ایشون آورده، میگه قد روی ان القرشیه من النساء و نبتیه تریان دم الی 60 سنه. این رو فقه های دیگه چجوری منتقل کردن؟ تو مراسم علویه سالار میگه قد هده فی القرشیه و نبتیه 60 سنه و فی غیره ما، غیره ها من ضبط کردم باید غیره ما باشه، و فی غیره ما 50 سنه. یا تو وسیله لا تهیز التی لها دونه چیز، لا تهیز امرأت لها دون 9 سنین ولا من زاد سنها الا 60 سنه من القرشیه و النبتیه ولا 50 سنه من غیره ما. آدرس وسیله رو، این آدرسشو ننوشتم کجای وسیله، تو وسیله است. یه جای دیگه یه وسیله باز همینه میگه که ولتی لها فوق 50 سنه من غیر القرشیه و النبتیه. تو شرایع میگه تیأس المرأة ببلغ 60 سنه و قیل فی غیر القرشیه و نبتیه ببلغ 50 سنه. این تعبیرات یعنی همون تعبیری که در یک روایت در مورد قرشیه و نبتیه تعبیر میکنه که 60 سال عده میبینه، همین رو کافی میدونن برای اینکه اون طرفشو به غیر متصف کنن. خب عرفیش همینه دیگه، اینه که ما چجوری میتونیم احراز کنیم که عبارت اصلی شارع مقدس غیر القرشیه بوده یا التی لم تکن، با این چیزهایی که اینجور فقهای طراز اول ما که عرض کردم بعضیش مثل علامه هلی خودشون فیلسوف بودن و مخ این حرفا بودند و امثال اینا، اینا رو ما بعد اینا رو بخوایم به عرف تحمیل کنیم بگیم که شما این دوتا رو یکی نمیدونید، موضوع حکم شرعی دیگه اینجوری فرمودن. خب اگر المرأة التي ليست بقرشیه باشه استصحاب جاریه، غیر القرشیه باشه جاری نیست. حالا من اینا انقلت و قلتای در مورد همین تفکیک دارن، من امام اینا اشکال کردن دیگران، من وارد اون بحثای ریزکاریاش نمیخوام بشم، اونا خیلی بحث داره کدومش نمیدونم عدم، من امام مفصل بحثایی دارن دیگران بحث دارن، آقای منتظری تو زکات مفصل این بحث رو کرده، آقای بروجردی مطالبی نقل میکنه، من وارد اون چیزاش نمیشم، وارد اون تفصیلات و ریزکاری ها و اون بحثاش اصلا نمیخوام بشم. ولی غرضم این هست که اونایی که قائل هستند میگن اگر المرأة غیر القرشیه تعبیر بکنه این وجودیه، استصحاب جاری نمیشه. المرأت التي ليست بقريشيه با کلمه ليست و لم تكن و امثال اینا تعبیر بکنه استصحاب جاریه. یا مثلا به نوع استثناء تعبیر بکنه، بگه تیأس المرأه اذا بلغت 50 سنه الا ان تكون امراه بالقريش، به نوع استثناء تعبیر بکنه استصحاب جاری میشه. به نحو وصف تعبیر کنه الا رو بکنه غیر، غیر المغضوب علیهم رو غیرش استثناء بگیریم یه حکم داره، الا المغضوب علیهم بگیم یعنی به نحو وصف بگیریم. اینا تعبیراتی هست که به هر حال دقتهای غیر عرفی هست و در نقل معناهایی که انجام میشه اینا رعایت نمیشه. عرض کردم عبارت های فقها رو بر همین آوردم که ببینید خود فقها چجوری این عبارت ها رو به جای هم تعبیر میکنن، یه جا این تعبیر میکنه یه جا اون تعبیر رو کردن و هیچ گونه تفاوتی بین این عبارت ها احساس نمیکنن که شما بفرمایید که این جایی که عرف اصلا تفاوت احساس نمیکنه، اصلا نقل معنا نمیبینه، نه اینکه نقل معنا میبینه. حالا بعضی چیزاش رو که نه ممکنه الفاظ رو یه مقدار تفاوتهایی هم ببینه، ولی میگه اینا تفاوتهای مهمه نیست در هنگام نقل کردن، به این ریزکاری ها دقت نمیشه. نه نداریم، نه اون که حتما نداریم، نه اونی که شما اگه کسی عبارتهای روایات رو ببینه اینقدر نقل معنا زیاد هست و در قالب روایات گونه های مختلف نقل وجود داره، اینجور تفاوت ها نقل معنایی بیشتر از اینا منجام اینه که اصلا نقل معنا نمیبینن، اصلا اینا رو نقل به لفظ میبینن، اینقدر اینا رو مشابه هم میبینن اینا رو که میگن نقل به لفظه. عرض میکنم خدمت شما نقل معنا یه مقداری از این بالاترها رو نقل معنا میگیرن، نقل اما اینا رو که هیچی. عرض کنم خدمت شما اینه که با توجه به این مشی که در نقل روایات وجود داره، به فرض هم ما بخوایم تفصیل قائل بشیم این تفصیل فایده ای نداره، یعنی نمیشه عملا خارجن موضوع حکم شرعی رو احراز کرد اونجوری که در کلمات بزرگانی که اون کسی که بیش از همه تکیه خیلی روشن کرده و کلام ایشون در واقع مقداری کلام بعدی ها رو به دنبال آورده، مرحوم آخونده تو کفایه هست این مطلب، بعد از اون خب مورد بحث قرار گرفت، نائینی نپذیرفته، بعضی پذیرفتن و اون که بیش از همه بعد از مرحوم نائینی حرفش تو این بحث خیلی جدی چیز شده مرحوم آقای خویی هست، آقای حکیم هم قبول داره و خب بعضی دیگه هم قبول ندارن. حالا اون بحثای ریزکاری که نمیدونم کجا عدم نعتیه، کجا عدم موضوعیه، کجا موضوع مرکبه، کجا موضوع مقیده، اون حالا اون بحثا بماند دیگه، وارد اون ریزکاری هاش نشیم. اشکال
اول دوم متوجه عرفیت لازم میدونه تطبیقات
یا مفهومات یا هر دو، یا باید یعنی بشه عرفی باشه در هر دو مرحله به یه معنا. در حالا که گفتید بذار این مطلب رو عرض بکنم، در تطبیقات و اینو یه بارم گفتم ولی حالا که سوال کردید بذارید این رو بازم بگم. ببینید بحث سر این بود که کلمه دم مثلا عرفن به رنگ خون دم نمیگن، ولو این که به نظر دقیق اگر زیر میکروسکوپ بذارید دم بر رنگ خون صدق میکنه، یعنی اون چیزهایی که در رنگ خون هست با دم هیچ تفاوت نداره. مثلا الکل اگه نجس باشه همین الکل در نان وجود داره، اصلا تخمیر چیزی نیست جز تولید الکل دیگه، تخمیر خمیر یعنی تولید الکل و امثال اینها. بحث سر این هست که اگر ما دلیلی که گفته عدم نجسون رو به اون معنای اولیگش بخواهید، یعنی شارع مقدس، موضوع ثبوتی حکمش نجاست همه چیزهایی که واقعا دمه، یعنی ولو به نظر دقیق میکروسکوپی دم هست، خب بحث اینه که عرف متعارف که متوجه این مطلب نمیشه. بنابراین این حکمی که برای عمل صادر شده صدورش لغوه. این که ما میبینیم عرف نمیتواند این حکم رو بر موردش تطبیق بکنه، اگر شارع مقدس قرار بود حکم رو رو مطلق آن چیزی که واقعا دمه برده باشه، یا باید عرف رو تخطئه کنه بگه آقا به اصطلاح لون و دمه دمون، کمون که در بعضی موارد هم تخطئه کرده گفته که الفقه خمرون استسقره الناس، اصلا فقه خمره، شما خیال میکنید که خمرید ولی این خمره، یکی اینجوری، یا تخطئه حکمی کنه، الحاق حکمی، تخطئه که یعنی الحاق حکمی کنه، بگه ادم ولون و دم نجسون، که در نتیجه به اون هدف نهاییش که اجتناب مردم از دم و لون دم هست برسه، که نتیجهش دم و لون دم، نتیجهش میشه اون دم واقعی. وقتی شارع مقدس نه تخته موضوعی کرده نه تخته حکمی کرده، نتیجه میشه که شارع که گفته دم یعنی مایر آهل عرف دما، اصلا موضوع دم دم واقعی نیست، مایراه العرف دماست. اینجا دیگه تطبیق مایراه العرف دما بر مصادیقش حقیقیه، چون عرف بعضی موارد رو تطبیق نمیکنه، منشأ میشه که اون مفهوم تغییر پیدا کنه، یعنی اون استظهاری که بدون ما استظهار میکردیم که لفظ دم بر ماهیه اون چیزی که واقعا دمه بر مصادیق واقعی مراد هست، اون نباشه. دم یعنی ما یراه عرف دما، دم فی نظر العرف، یعنی اون نظر عرف موضوعیت پیدا کنه در تشخیص در خود اون مفهوم حکم مجعول شرعی. الخبز و حلالون مثلا چیز الکل نجسون، الکحل الکحل و نجسون چی؟ الکحل و نجسون، الکل تعریب الکحل، همون به اصطلاح چیز فرنگی شده است، مفرنج الکل، نمیدونم چه جوری تعبیر میکنن، فرنگی شده الکل، الکل عرض کنم خدمت شما. بحث این هست که شارع اگر همین جوری بگه الکل نجسه، این کافی نیست برای اینکه نون رو ما ازش اجتناب کنیم. اون چون انقدر الکلی که در نون هست مخفی هست که عرف نمیفهمه. بنابراین معناش اینه که اگر شارع گفت الکل نجسه، یعنی المایراه العرف الکلا، اون نجسه. الکل به نظر العرف، یعنی اون قید نظر العرف در موضوع حکم شرعی عکس میشه. در مایراه العرف الکلا صدقش بر نون قطعا صادق نیست، حقیقی عرفی نیست دیگه. این که ما میگیم دخالت داره در موضوعات، گاهی اوقات عدم تطبیق عرف نسبت به این حکم بر موضوع باعث میشه که اون موضوع حکم شرعی غیب پیدا کنه. وقتی موضوع غیب پیدا کرد، دیگه تطبیق اون موضوع بر مورد دیگه حقیقیه. لا ینقض الیقین بشک، با توجه به اینکه عرف در بعضی موارد یقین و شک رو صادق نمیبینه، الیقین و شک میکنشه الیقین العرفی رو با شک عرفی نقض نکن. عرفی بودن در موضوع یقین و شک داخل میشه، درج میشه. تطبیق، عدم تطبیق یقین عرفی بر یقین موجود در موارد استصحاب عدم ازلی حقیقیه، چون موضوع استصحاب میشه یقین عرفی و شک عرفی، و عدم انطباق یقین عرفی و شک عرفی بر یقین و شک در مورد استصحاب عدم ازلی حقیقتا هست دیگه. اون بحث عرف در اینجا در تطبیقش دیگه حقیقت دخالت داره. خب این یه مرحله بحث. اما بریم اون مرحله بعدی که مرحوم آقای خویی اشکال رو مطرح فرمودن، تقریبی که از مرحوم ناینی مطرح کردند و بعد اشکال کردند. تقریبی که برای کلام مرحوم آقای ناینی ذکر کردند، اون تقریب رو اولا اون تقریب رو بعد تقریب کردند. اون تقریب رو نباید به اجماع برش کردونن، به سیره عقلا باید برگردونن. میگن سیره عقلا در تشخیص انتصاب به قبائل این هست که اگر کسی مربوط به قبیله‌ای باشه باید اثبات بشه. مشکوک الانتصاب به یک قبیله‌ای به سیره عقلا حکم عدم رو داره. بحث سیره عقلا رو که مطرح کردید، این سیره عقلا با عدم رد اشاره امضا شده. اونی که در کلمات آیون تصریحا آمده سیره عقلاست نه اجماع. مرحوم حاج رضا همدانی رو ببینید، اونی که تو کلامشون آورده میگه سیره عقلا بر این مطلب هست، بعد بحث مطرح کرده که نکته این سیره عقلا چیه، بعد یه سری نکاتی رو مطرح میکنه، میگه حالا مهم نیست ما نکتهشو بدونیم یا ندونیم، اصل این سیره عقلا موجود هست و این سیره عقلا منشأ این حکم هست. بنابراین این رو به سیره عقلا باید تفسیر میکردید، نه به اجماع علما که به اون این قلت و قلت ها
به عملی باشه که همون سیره است دیگه. اجماع لفظی باشه
نه، اجماع اونش مهم نیست. ببینید
سیره میشه دیگه.
نه سیره نمیشه. ببینید یه موقع بحث سر این هست که یه فتوای علما دارن، ما به اعتبار اون فتوای علما میگیم همه علما فتوا دادن مطلب چنینه. بحث ایشون فتوا نیست، بحث اینه که عقلا در رفتارهاشون، حالا عملی بفرمایید هرچی اونش خیلی مهم نیست، بحث این است که عقلا یک دعوی دارند، احکامی رو که مربوط به یک قبیله است برای اثبات اینکه شخص از این قبیله هست یا شخص از اون قبیله نیست یقین رو معتبر میدونن. بحث اینه عرض کنم خدمت شما. این یه نکته که اصلا تقریب رو به اجماع نباید برمیگردوندید، به سیر عقلا باید برمیگردوند و اصلا در اون بحثا نبرید بحث رو. مطلب دوم این که حالا فرض کنید بحث رو بردیم اجماع تو بحث قرار دادیم، آیا اجماع جایی که مدرکی باشه حجیت نداره؟ خب این یه بحث مبنایی هست. مرحوم آقای خویی اجماع مدرکی رو حجت نمی داند. حاج آقای ما ایشون می فرمایند که اگر اجماع اتصالش به زمان معصوم احراز بشود مدرکی و عدم مدرکی نداره. مدرکی ایشون اولا یه نکته رو عرض بکنم، معمول آقایون در اعتبار اجماع میگن به خاطر حدسه، آجا اشکال میکنم، میگن حدس راه کشف قول معصوم نیست، در اون میگن درست نیست این روش، رو بحثایی دارن. اون روشی رو که قبول دارن بحث تقریره، میگن وجه حجیت اجماع تقریره، و تقریر شرطش اینه که اجماع متصل بشه به زمان معصوم. بگیم در زمان حضور معصوم علیه السلام اجماع بوده و معصوم رد نکرده، با عدم ردش تقریر معصوم علیه السلام استفاده میشه، و ایشون میفرمایند که گاهی اگر مثلا همه علمای معاصر معصوم علیه السلام به استناد یک آیه‌ای فتوایی رو داده باشن که این آیه داله بر این فتوا نباشه، ولی خود این فتوا اگر صحیح باشه، ما دلیل نداریم معصوم علیه السلام باید حتما خطاهای علمی علما رو هم برطرف کنه. خطای عملیشون، خطای در افتایشون، او رو باید معصوم برطرف کنه. هم دعوش این هست، هم وظیفش این هست که خطاهای در فتوا و در عمل، خطاهایی که به عمل به تفاوت در عمل می انجامه، اونها رو مرتفع کنه. ولی این که حتما بگه این عبارت آیه دال به این مطلب هست یا نیست، اون رو لازم نیست. بنابراین اگر یک مطلبی علما با استفاده از یک آیهی فتوایی داده باشن، قطعا هم با استناد به اون آیه به علمای معاصر معصوم علیه السلام، ما از تقریر معصوم کشف میکنیم که فتوا درسته ولو استنادشون هم درست نباشه، ولی اصل اعتبار اون فتوا رو نتیجه میگیریم و مجرد این که مستندشون باطل بشه باعث نمیشه که ما اون فتوایی که به استناد اون مستند باطل گفته باشن رو نتونیم احراز صحتش بکنیم. خب این مبنای ایشونه. بعد هاش آقا این نکته‌ای دارن میفرمایند که مدرکی بودن دلیل شرط مانع از حجیت اجماع ذاتن نیست، یعنی شرط ثبوتی اجماع مدرکی نبودن نیست، ولی غالبا شرط اثباتیش هست. چطور؟ غالبا برای اینکه ما احراز کنیم که این فتوا متصل به معصوم بوده یا نبوده، شرطش اینه که مدرکی نباشه. گاهی اوقات یه اجماعی که مدرکیه، ما به دلیل مدرکی بودن احتمال میدیم مثلا زمان معصوم اینجوری نظرشون نبوده. مثلا شیخ طوسی به استناد یک مدرکی یه مطلبی فرموده باشه، علمای بعدی هم مطلب رو ادامه داده باشن، اصلا این موضوع در زمان معصوم علیه السلام به این شکل نباشه. احیانا خیلی وقتا جایی که ما فتوای مدرکی داره، این احتمال وجود داره که اصلا از وقتی که تخیل شده که این مدرک دال بر این فتوا هست، اصل فتوا صادر شده باشه، قبل از اون اصلا این فتوا نبوده باشه. جایی که ما این احتمال رو بدیم، نمیتوانیم احراز کنیم که در زمان معصوم علیه السلام این فتوا بوده، تا بخوایم با تقریر حجیت این فتوا و درستی این فتوا رو نتیجه بگیریم. البته در دو صورت این مطلب رو ما اتصالش رو به زمان معصوم ما احراز میکنیم، مع وجود مدرک، مع مدرکیت الاجماع. یکی این که مطلب خیلی محل ابتلا باشه که نمیشه این مطلب در زمان معصوم اصلا مطرح نباشه. موضوعاتی که محل، فرض کنید این که نماز صبح 4 رکعته مثلا این مطلب نماز صبح 4 رکعته، خب این که نمیشه که همین جوری در اومده باشه. و همین خواستم همین رو بگم که خودتون هم چیزتون هست که حتما این مطلبی که نماز صبح 2 رکعته باید زمان معصوم هم نماز صبح 2 رکعت بوده باشه، و الا نمیشه نماز صبح زمان معصوم 4 رکعت باشه و هم الان همه نماز صبح رو 2 رکعت بخوانند و امثال این ها. عرض کنم خدمت شما، بعضی وقتها به دلیل محل ابتلا بودن این که همه علمای نظر دارن ولو این نظرشون رو مستندش هم میدونیم، روایاتش هم موجوده، ما کشف میکنیم که در زمان معصوم علیه السلام هم نماز دو رکعتی میخوندن. خب به دلیل محل ابتلا بودن مسئله، بعضی وقتا یه مسئله محل ابتلا شاید اینقدر محل ابتلا نباشه، ولی از روایاتی که در مسئله وجود داره، تکرر روایات استفاده میشه که این مسئله در زمان معصوم علیه السلام بوده، مطرح بوده و امثال اینها. و بنابراین چون خلاف این مطلب به ما نرسیده، ما کشف میکنیم که کنه در زمان معصوم هم مطلب همین شکل بوده. حالا بحث سر این هست که اگر ما یک موضوعی رو به یا از راه اینکه محل ابتلاء یا به جهت دیگری ما کشف کردیم که این مطلب در زمان معصوم بوده و اتصال اجماع رو به زمان معصوم احراز کنیم، در اینجا مدرکی بودن مضر نیست. حالا این رو حالا در منحنفی آیا مطلب چه شکلی هست، این رو اجازه بدید ادامه بحث رو در شنبه انشاءالله خدمت دوستان باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. که نمیخوان بگن در تطبیقات لازم نیست عرفی باشه، هم نکته که عرض کردم که میگن ما در تشخیص مفهوم باید به عرف مراجعه کنیم، اما در تطبیقاتش لازم نیست عرفی باشه، ممکنه تطبیقاتش عرفی نباشه. ما با این توضیحی که دادیم در واقع میگفتیم این مطلب درسته ولی نتیجه گیریش غلطه، چون عرف یقین و شک رو بر این موارد تطبیق نمی کند، یقین و شکی که در موضوع ادله عقد شده نظر عرف موضوعیت داره در اون مفهومش، داخل در مفهومش میشه.
آقا شما فهمیدید توی استصحاب عدم ازلی دارن اونایی که قبول دارن، قبول ندارن که عرفی باید باشه استصحاب
در تطبیق، یعنی عرفی نبودن تطبیقات استصحاب رو میگن مضر نیست، میگن ولو عرف تطبیق نمی کنه یقین و شک رو در این مورد، ولو تطبیق نمی کنه نکنه، ما خودمون که تطبیق میکنیم کافیه. بحث اینه اگر عرف تطبیق نکنه ما خودمون تطبیق میکنیم، شارع مقدس به خصوص اینی که میخوام بگم شما حکمیه مهمه، ولی شما تو موضوعیه ممکنه ما بگیم لازم نیست، هر کسی یقین عرف یقین نداره، من یقین دارم، من میگم من یقین دارم که حالت سابقه هم طهارت بوده، حالا شک دارم طهارت بوده، در شبهات موضوعی لازم نیست عرف تطبیق بکنه، ولی بحث شبهات حکمیه است. استصحابات اینجا که میخوایم جاری کنیم در شبهات حکمیه میخوایم استصحاب جاری کنیم و امثال اینا،
تطبیق اون بحثی که تشخیص موضوع با عرف یا نه توی استصحاب خودشو نشون میده،
بله ما میخواییم بگیم تطبیق موضوع به عرفه، ولی عدم تطبیق عرف نسبت به یک موضوع دخیل میشه در تشخیص مفهوم، اثرگذار هست در تشخیص مفهوم. گاهی اوقات نظر عرف در موضوع دلیل به یه نحوی از انها وارد میشه.
بحث انتصاب به قرشی از جانب ام یا عرف رو فرمودن، اگر که واقعا از جانب ام مطرح بوده باید شاره اینجا تذکر اصل قرشی بودن خودش موضوع خودش ملاد و هیچ جان نداره شما نسب
قریش بودنتون رو حفظ کنید، کی نبوده این همه حفظ میکردن دیگه، این همه
فقط کتابای صادق حفظ شده، ولی قریش نسب بنی هاشم که نبودن،
خیال میکنید صادق فقط بوده، این همه کتاب نسب قریش دارید، همون زمان هم بوده، همون هم زمان بوده، اون زمان حفظ میکردن ولی بعد از اون حفظ نکردن دیگه، نکردن دیگه، چیکارشون کنیم؟ ولی بوده در زمان معصوم کتابهایی که نسب قریش می نوشتن، انساب این هم کتابای نسب نوشتن، کتاب رجالی در شرحال هر راوی میگه مثلا مولاهاش رو جدا کردن، غیر مولاهاش رو جدا کردن، بوده دیگه،
در همون زمان
بوده، بله بوده دیگه.
اجماع اگه اجماع از او تقریر حجت میدونیم که لازم نیست که اجماعی برسه به اصل معصوم، همین که یه نفر در اصل معصوم باشه جلوی امام کارو کرده باشه یا گفته باشه کافیه.
نمیشه جلوم بودن امام و اینکه تقیه در عدم چیز نبوده اینا چه جوری احراز میکنه؟
فرض اینا همه باشه، حالا یکی نگید بگید 10 تا
مدد فرضاً اگر شما احراز کردید بله، ولی
ولی با اجماع دیگه اون شبهه های احتمال
در آره دیگه، اجماع وقتی باشه ما میگیم یه زمانش ممکنه چیز باشه، یک زمان ممکنه همش که نمیتونیم اشکال کنیم اینا، اون اشکالات تقریر اجماع اون اشکالات بعد
نیست. مثلا درست که معصومین نیازی نیست که اگه استناد اشتباه بود اینو تذکر بدم، اما ما میبینیم تو سیره خارجی معصومین خیلی جا اصلا بیشتر این مقابله ها با اهل سنت به خاطر همین استنادات اشتباه به آیات بوده.
ضرورت نداره، ولی این که حتما هم لازم هم نیست، نه اگر خب یه جایی چیز هست میگه
وقتی همه جا همه جا
نه 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 دعوی دائمی نداره، نه دعوی دائمی نداره، ولی جایی که زمینش هست خب چیز آخه این جایی که استنادات هست اونجا به نتیجه عملی میانجام میده. اونا فتواهای اشتباه رو از آیه در بردن، ولی فتوای درست از آیه در بردن یه جا پیدا کنید که فتوای درست از آیه در برده باشن ائمه ردشون
کردن. توی مباحثات مثلا اصحاب تو مناظره اصلا خیلی ها نتیجه هاش صحیحه، فقط طرف میگه مثلا تو خیلی
نه.
قیاس زیاد میکنی فلان میکنی، یعنی این روش رو میان حضرت تختایی میکنن بعد
نه. علتش یه روش باطله، بطلان روش چون جای دیگه اثر داره، رد کردن روشو نه رد کردن فتواتو، یه روش نباید چیز باشه.